دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در مبحث نفس و خودآگاهی هستیم از دیدگاه ابن سینا. صحبت‌های مفصلی رو در رابطه با نفس خدمتتون عرض کردم. استنادهای ما هم به اشارات و تنبیهات و شفای بو علی سینا و یکی دو مورد رساله هایی که از بو علی سینا به دست ما رسیده و یا حداقل به اون نسبت داده شده اکتفا کردم و بحث رو باید ادامه بدم از دیدگاه ابن سینا در قبال خودآگاهی نفس و ببینیم که جناب شیخ الرئیس چه نظراتی در این زمینه دارن. قبل از اینکه من این صحبت ها رو ادامه بدم، یعنی منظورم اینه که میپردازم به بحثای بو علی سینا، اما در جلسه گذشته من واژه‌ای رو به کار بردم و این واژه احتیاج به توضیح داره. واژه ابدیت و جاودانگی بود که نمیخوام از صحبت‌های من اونطور برداشت بشه که به طور عموم از جاودانگی و ابدیت نفس و ابدیت انسان برداشت میشه. بسیار کتاب‌ها، بسیار نظرات متفاوت نوشته میشه در رابطه با ابدیت که اینا هیچ کدوم مد نظر ما نیست. ما اگر واژگانی رو به کار میبریم که قبلا به فرم متفاوتی معنی شده، این مشکل ما نیستش. من میخوام واژه جاودانگی رو و منظور ما از جاودانگی رو براتون باز کنم و در کنار این یه سری مسائل دیگه ای رو که مربوط به بحث خودآگاهی و نفس و اینها هست ادامه بدم و بعد از این مقدمه وارد میشم در بحثای ابن سینا. یه چند تا تیکه مطلب هست من براتون میخونم، توضیح میدم این مطالب مال کیه و شما ببینید که ما منظورمون از ابدیت و جاودانگی یعنی چی، ما به چی میگیم جاودانگی. و یه وقتی خدایی نکرده صحبت‌های ما با این صحبت‌هایی که در کتاب‌های متفاوت اساتید نوشته میشه بعضی‌هاشون اشتباه نشه. ببینید چی گفته شده. مرگ رویدادی در زندگی نیست. مرگ رویدادی در زندگی نیست. ما زندگی نمی کنیم که مرگ رو تجربه کنیم. تک تک کلماتم رو دقت کنید. مرگ یک رویدادی در زندگی نیست و ما زندگی نمی کنیم تا مرگ را تجربه کنیم. اگر جاودانگی را، ابدیت را، بی زمانی بدانیم، اگر جاودانگی را بی زمانی بدانیم، نه یک زمان خیلی طولانی، جاودانگی بی زمانی بدانیم نه یک زمان خیلی طولانی، در میابیم جاودانگی متعلق به انسان‌هایی است که در حال میزیند. دوباره تکرار می‌کنم، در میابیم که جاودانگی متعلق به انسان‌هایی است که در حال میزیند. من این بحث‌ها رو بسیار توضیح خواهم داد، ولی فقط می‌خوام معنی کنم که بدونید به چی داره اشاره میکنه. بحث اصلیش اینه که شما ابدیت یک جایی نیست که میرید، جاودانگی یک جایی نیست که ما از اینجا پا میشیم میریم. جاودانگی گره خورده با زندگی اکنون ماست و اون قسمتی که زندگی اکنون ماست فقط و فقط زمان حاله و به غیر از حال هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. یعنی اگر ما بخوایم جاودانگی رو درک کنیم، مهمترین موضوع اینه که حال را درک کنیم، بتونیم زمان پرزنت و زمان حال رو ولو برای یک بار درک کنیم. اگر یک همچون اتفاقی بیفته، ما بی زمانی را درک خواهیم کرد. اون وقت متوجه میشیم که جاودانگی به طور جدی متصل به زندگی دنیای ماست، به این زندگی که داریم درش زندگی میکنیم. این یه مطلب. پس اون چیزی رو که ما به عنوان جاودانگی ازش نام میبریم، اتصال کل حیات با هم دیگه است و چیزی به نام مرگ مطلقا وجود نداره. حالا من براتون میگم این صحبت ها مال کیه. هر کسی که قدم به بحر اندیشه گذاشته و از مقام حیوانیت به مقام انسانیت ارتقا یافته است، یک کلام غیر از اینها نگفته. همه اینها در این مشترکن. چیزی به نام مرگ مطلقا وجود نداره. مرگ یک توهمه. انسان هرگز آفریده نشده که بمیره. فقط جاودانگی رو در اون درک میکنیم. نکته دومی وجود داره. میگه تضمینی برای بقای روح از نظر زمانی وجود نداره. تضمینی برای بقای روح در از نظر زمانی وجود نداره، مگر نه اینه که ما اگر به بقای ابدی هم برسیم، مجهولات و رازها همه سر جای خودشه. پس مأموریتی رو که برای درک این واکنش، این عمل کرد و حضورش در این زندگی داشته، همچنان مجهول خواهد بود که اگر تا ابد بمونه همین خواهد بود. روح یک امکانه. این حرفو باز میکنم. ببینید، ما وقتی که به زندگی میرسیم، چون این یه مقدار توضیح باید بهش بدم که منظور چیه، ما زمانی که به زندگی میرسیم، در زندگی، زمانی که در حال زندگی نمی کنیم، در کشش زمان زندگی می کنیم، در گذشته و آینده زندگی می کنیم. شما فرض کنیم متوسط عمر انسان 80 ساله، 100 ساله، هرچی هست، 50 ساله، whatever. اگر ما 500 سال زندگی کنیم، اگر 5000 سال زندگی کنیم، وقتی که این ارتقا وجود نداره، جز تکرار مکررات، زندگی ما چه هدفی رو دنبال میکنه؟ جز اینکه باز دوباره میخوریم، میخوابیم، تولید مثل میکنیم، مهمونی میریم، میزنیم، میرقصیم، میریم دار و درخت میبینیم، میریم تو طبیعت. 100000 سال عمر کن. منظورش اینه که برای انجام اون مأموریت انسان فقط یک آن احتیاج داره، حتی نه 80 سال. بسیار نکته مهمیه. فقط یک آن رو، یک حال رو احتیاج داره. یه نکته ای را من کنار این موضوع بگم. قسم من باز کردن اینا نیست، و قسم اینه که منظور رو برسونم که از نظر جاودانگی ما چی منظورمونه. ببینید، ما وقتی که زندگی میکنیم، زندگی از دیدگاه این بزرگان از اول تاریخ تا الان دارای معناییه که این ققنوس از عالم قدسی خودش حرکت کرده به اینجا برای کشف معنی که در این بعد زندگی وجود داره. ما حرکت کردیم که معنی که در کشف این زندگی هست پیدا کنیم، اما به جای این که به کشف حقیقت این زندگی بپردازیم، به مرور زمان یاد میگیریم برای زندگیمون معنی بسازیم. دوتا بحث متفاوت شد. به جای این که کشف کنیم معنا و حقیقت زندگی رو، معنا میسازیم. یکی یه زمانی بیزنسمنیم، نمیدونم یه زمانی موزیسیانیم، یه زمانی هر کسی یه معنی میسازه. زمانی که تولید مثل میکنیم، به خصوص در سیستم های امروز کپیتالیستی، بهمون میگن بچه‌ای که تو بغلت معنی زندگیته. ما فقط معنی میسازیم. زمانی که اینجور هستیم، محکوم هست این حیوانیت، این درک ابسال به نابودی، تضمینی براش وجود نداره. اما انسانی که میتونه به معنای زندگی برسه و معنای زندگی رو کشف کنه، که فقط این در یک آنه، این براش مرگ به عنوان یک رویداد و پدیده نیستش. چیز سومی رو میگه، میگه که زندگی در جاودانگی به همان اندازه رازآلوده که در همین زندگی دنیای ما رازها وجود داره. یعنی اگر ما به این پیشفرض رسیدیم که یک جایگاهی وجود داره به نام زندگی جاودانه، در اون زندگی جاودانه این رازها همینطور محکم در سر جای خودشون میخکوب هستند و شاید سختتر میخکوب هستند که زندگی این دنیای ما پر از رازه، رازها درشون تغییری ایجاد نخواهد شد. راه حل راز زندگی، راه حل معمای زندگی در مکان و زمان، در خارج از زمان و مکان میسره. تا زمانی که در زمان و مکان هستی، راز و معمای زمان و مکان رو هرگز نخواهی فهمید. در جلسه قبل یا دو جلسه قبل شعری رو از جناب ابو سعید ابوالخیر خوندم که دل در این بادیه بسیار شتافت، این همه مو شکافت و یک مو ندونست. همون صحبت رو داره میکنه. در زمانی که در زمان و مکان وجود داری، در زمان و مکان داری زندگی میکنی، هرگز نمیتونی راز زمان و مکان رو، راز زندگی مکانی و زمانی رو کشف کنی. باید از این خارج بشی. نکته دیگه ای رو میگه میخواد راه حل به ما نشون بده. میگه برای اینکه بتونی از زمان و مکان خارج بشی و بتونی اون آنی که حالی که من دارم، اینی گوینده داره مطرح میکنه، درک کنی، راه حل راز زندگی محو زندگیه. راه حل راز زندگی محو شدن زندگیه. حالا اینا رو توضیح میده که چی میخواد بگه. پس راه حل راز زندگی محو زندگیه. حالا با این تفاسیر این به این معنی نیست که کسانی که راز زندگی را دریافتند هرگز نتونستند دریافت خودشون رو در قالب واژگان به دیگران منتقل کنند. راه حل زندگی، راه حل راز زندگی محو زندگیه و اگر زندگی محو بشه فرد از زمان و مکان خارج میشه، اما هرگز دریافت خودش رو در واژگان به منی که در این زندگی غرقم و یک پله بالاتر نیومدم نمیتونه برسونه. حالا حرف دیگه ای رو، حرف نهایی رو داره برای باز شدن این صحبت ها که من حرفش رو دارم میزنم، شما بهش دقت کنید. کسان چی میگه؟ میگه زمانهایی در برام به وجود اومده که نمیتونم در حال و روح زندگی کنم، زمانهایی برام پیش اومده که نمیتونم در حال و روح زندگی کنم. زمانهایی برام پیش اومده که نمیتونم در حال و روح زندگی کنم. زمانهای خوشی را که زندگی میکنم، یعنی در حال و روح، باید موهبتی عظیم دانست و شاکرانه در شادمانی آن غرق شد. بسیار به کلمات دقت کنید. شاکرانه در شادمانی آن غرق شد و شاکرانه غرق شدن یعنی غرق شدن در شادمانی. همین این که در اون شادمانی غرق شدی، اون خودش شاکر بودنه، اون خودش شکره. اینجا داره حرف قبل رو توضیح میدم که محو کن زندگی رو. به غیر از این حالت، به غیر از این حالت که من در حال و روح و این موهبت دارم زندگی میکنم، در قبال هر چیزی به غیر از این باید بی تفاوتی را برگزینم. یعنی تمام زندگی هم اون حال و روحه و هر آنچه که خارج از اینه بی تفاوت بهش باشم. باید، کلمات خودشه، باید بیاموزم که به زندگی بیرون، در قبال زندگی بیرون از خودم و دشواری های آن بی تفاوت باشم. اگر بیاموزم که به زندگی بیرون وابسته نشوم، تمام دشواری های زندگی بیرون برای من حل شده خواهد بود. وابسته نشدن به چیزها راحت تره تا وابسته نشدن به انسانها. اما وابسته نشدن به چیزها راحت تره تا وابسته نشدن به انسانها، چون انسان ها به هم خیلی وابسته میشن. اما زمانی که از وابستگی به زندگی بیرون بپرهیزم، دشواری برای من معنی نداره. کسی که در حال زندگی میکنه، در ترس، در امید، در ناامیدی، در خوشی، در ناخوشی دیگه زندگی نمی کنه. از اینها گریخته. شاید کلام خودشه باز، شاید کسانی که بسیار از مرگ می ترسند گواه بر صدق گفتار من منظرم گویند است، گواه بر صدق گفتار منه که سرشار از یک زندگی بد و یک سرشار از یک زندگی تو خالی و بدون دست یافتن به هر گونه معنایی در زندگی، ناامیدانه تسلیم فنای حیاتشون میشن و الا ما به هیچ عنوان مرگ را به عنوان یک رویداد نمیبینیم. مرگ به هیچ عنوان برای ما اتفاق نمیفته. شما فکر میکنید این حرف حرفای چیه؟ چون این حرفا رو همه رو از مولانا بارها من براتون گفتم، از بودا بارها براتون گفتم، از خیلی کسایی دیگه، عرفای بزرگ ما، انبیا، این حرفا رو زیاد شنیدید که تنها راه سعادت زندگی نکردن در عرض زمانه. باید در حال زندگی کنی، یعنی وقتی هم که در حال زندگی میکنی باید تمام مسئله زندگی برات حل بشه، محو بشه، باید به بیتفاوتی برسی. حالا بیتفاوتی پوری جامپ نکنیم تو مسئله که بس هرچی اتفاق میفته ما بگیم به ما چه بذار، اینا حرف اینا نیست، اینا قد من شما میفهمیدن. زود به نتیجه نرسین. اینا حرفای لودویگ یوزف یوهان وینکنشتاینه. شاید اگر در جهان ما در قرن بیستم بخوایم نام ببریم، هایدگر رو بذاریم یه طرف داستان، واقعا نه نمیدونم بگم همتراز یا قدرتمندتر، در قرن بیستم باید وینکنشتاین رو بذاریم. اینها سخنان اونه. شما همین صحبت هایی که دارید میشنوید در حال فقط مأموریت تو، بقای تو، روح تو، فقط و فقط اینه که در حال باشی و فقط بتونی در حال زندگی کنی، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. صوفی ابن الوقت باشد ای پسر، چقدر خوندم این داستان ها رو، درسته؟ چقدر از مولانا خوندیم که آقا زندگی در حال معنی داره. از حافظ چقدر خوندم، از سنایی چقدر خوندم. خدا رحمت کنه سهراب سپهری رو، به قول خودش زندگی فقط در حوض اکنونه. این همش یعنی همین، هیچ کدوم فرقی نمی کنه. تنها مسیری که برای جاودانگی اینا مطرح می کنن فقط مسیر حاله. دومین چیزی رو که داره بهش خیلی تکیه می کنه مسئله ارزش به درون انسانه، یعنی اینکه اون چیزی که می تونه برای تو در این جهان ارزشمند باشه فقط کشف اون ابعاد و زوایای نفس و روح درونیته. چون اونها رو کشف نکردی، چون هرگز جرأت و شهامت زیستن نداشتم که برم به خلوت درونم و با خلوت درونم رو در روشم، یک مشت تصویرها، یک مشت خیالات، یک مشت مسائل بیرونی رو برای خودم بت کردم و میپرستم. حرفش اینه. شما این آقای وینکنشتاین، اگر مثال آوردم براتون، فقط خواستم به خیلی از دوستان توضیح بدم اینی که ما باید بریم یک کسی رو بخونیم که مال عصر ماست، اینها به خاطر جهالته. آقای وینکنشتاین، استاد دانشگاه کمبریج که در سال 1951 از دنیا رفت، همون کلمات رو داره میگه که شما در مثنوی میخونید. همون کلماتی رو داری میخونید که در مثنوی میخونید. مویی بین اینا فرق میبینید؟ هر کسی که رسیده به همین جاها رسیده. و شما فکر نکنید این نوشته هایی که من دارم از براتون میخونم، این و خاطر همین من کلماتش رو انتخاب کردم. میگم عمری به دنیا باشه بسیاری از بزرگان مغرب زمین رو براتون توضیح خواهم داد، راجع به اندیشه هاشون، راجع به خیلی چیزاشون. اگر اشتباه نکنم متولد 89 1889 در سال 1913 خب پدر میمیره که تا دلت بخواد ارث به این میرسه، ارث بیکرانه. 1916 یا 17 در اوج بحران جنگ اول، این وسط جنگه، تو اون زمان اینها رو نوشته، در وسط جنگ داره اینها رو مینویسه. میتونست مثل خیلی از آدم هایی که ماشاءالله بعض پدر و مادراشون خوبه آقازادن، بتونه بشینه برای خودش خودشو باد بزنه، بگه جهنم بقیه بمیرن من زنده باشم. در متن اون داستانه، در متن جنگ، و داره این کلمات رو میگه. نکته سومی رو بهش اشاره میکنه، یکی این که آقا اولیش پس شد در حال، میگه تنها راه کار زندگیت حال رو دریافتنه. 10 سال من دارم همین حرف رو میزنم دیگه، 10 سالی که من دارم صحبت میکنم توضیح همینه. و مهمترین موضوع حال خوشی که با خود در حال و روحم دارم. تو اگر آنی اون خوشی رو و اون حقیقت رو درک کنی، فکر کردی به این رنگ و لعاب ها اهمیتی میدی؟ به هر اون چه که بیرونیه، هر اون چیزی که بیرونیه بدون هیچ استثنایی، یک مو استثنا وجود نداره. 2، تو به دنبال حقیقت و به دنبال وجود و به دنبال روح خودت داری خارج از وجود خودت میچرخی و میگردی. میگه باید برگردی به اونجا. دیدید من دیدم هستن از این آدم ها، شما فکر نکنید اینا فقط مال این مسائل چه میدونم عرفانی هست. میرم پیش این روانشناس ها، خون روانشناس ها میبینه پول داره مغز نداره، میخواد خودش رو روانشناسه بهش بشناسونه. اینها دروغ نیست. میگه باید بری تو اون حال. اما سومین موضوعی رو مطرح میکنه، سومین موضوعی که مطرح میکنه اینه که تو به جای این که زندگی نظری کنی، زندگی عملی کن. این اصطلاح فلسفه ماست، یعنی فلسفه ما که میگم فلسفه مشرق زمینه. زندگی نظری یعنی چی؟ یعنی اینکه ما فقط در قبال زندگی سوال داریم، یه سری سوالای فکری، و فقط میخوایم با اون سوالها بتونیم مفهوم به خود رفتن و به درون رفتن رو بفهمیم. اینا دارن میگن این شدنی نیست. مثالی رو از حالا هر کدوم از کریاگور یادم نیست از کی، ببینید شما میخواید عسل رو بفهمید چیه، یه انگوش بزنین عسل بذارین دهنیتون کاملا فهمیدین عسل چیه. اما حالا عسل از کجا به وجود میاد؟ بریم تحقیق کنیم ببینیم عسل چجوریه، رنگش چیه، مال کدوم منطقه بهتره، چه خواصی برای سلامتی من داره مهمتر از همه. تو با این دانش ها هرگز به طعم عسل نمیرسی. توجه میکنی؟ و به خاطر همینه که میبینی اینجور داری از مسائل بیرونی متأثر میشی و کاملا هم میگی آخه که نمیشه، که معلومه که نمیشه، همون حرفیه که من دارم میزنم. باید اون ارتقا به وجود بیاد، انسان از زندگی حیوانی به زندگی انسانی قدم بگذارد تا بتواند درک کند که اینها چی میگن. بیشتر از این واژگان کشش ندارد. یعنی منی که در درک مفهوم ها موندم، منی که در این زندگی ظاهری و رنگ و لعابی موندم، من هرگز توان درک رفتن به درون رو ندارم. شهامت زیستن یعنی اینکه بتونم با زوایای درونی خودم و علل خصوص خلوت درون خودم رو در روشم. اگر نتونم رو در روشم، هر اون چیزی رو که دارم میگم فقط یک سری واژگانه و دقیقاً مثل میلیاردها انسان زمانی که مرگ میاد هم میترسم، هم این خدا چرا ما رو آفرید که حالا ما رو بکشه، حالا چرا این شد، حالا چرا اون شد، حالا این خدا، همش میشه این چیزهایی که تو دهن این مردم میبینید. این میگه که برای انجام مأموریتی که ققنوس به این جهان پا گذاشت، یک آن کافیه، یک لحظه کافیه، نه 20 سال میخواد، نه 50 سال میخواد، نه 100 سال میخواد. چون اگر در این دور تسلسل 10,000 سال هم زندگی کنی، زندگی چه فرقی خواهد کرد؟ برگرد به گذشته ببین تو 30 سال گذشته زندگی چه فرقی کرده. همش همون تکرار مکرراته. 1,000 سال دیگه هم بمونی همینه، هیچ فرقی نمیکنه. این از این داستان. خواستم با داستان آشنا بشید که ما که میگیم جاودانگی، منظورمون از جاودانگی اون چیزهایی رو که شنیدید نیست، و توجه داشته باشید که اون چی که گفته میشه فرقی نمیکنه که کی و کجا گفته. وقتی به این حقایق رسیدن، همه به این حقیقت رسیدن بین قرن بیستم و قرن بیستم قبل از میلاد و قرن بیستم بعد از میلاد، هیچ فرقی وجود نداره. انسان ها به این داستان ها رسیدن. بگذاریم یه چیز دیگه رو توضیح بدم، برم سر صحبت های ابن سینا. یک نکته رو که من متوجه شدم، من تقاضا میکنم بعضی از دوستان یه مقدار زحمت بکشن معانی لغت هایی که بیان میشه رو توجه کنن. اینجا جلساتیه که در از اول در سطح یک لول خاص صحبت شده، مربوط به یه آدمایی نیستش که با این عرفان‌های چیز در تماسن و همون جوری که میشنون بیان میکنن. دقت کنید. ببینید، ما زمانی که میگیم سیمبل، سیمبل یک معنی داره، اینو بهش بسیار توجه کنید. سیمبل با علامت خیلی متفاوته. سیمبل هرگز علامت نیست. ببینید چه فرقی وجود داره بین سیمبل و علامت. علامت یک جریانیه. مثال میزنم بازشه. شما دو تا حرف انگلیسی رو در نظر بگیرید. حرفایی که میزنم حرفای یونگه، حرفای من نیست، فقط میخوام باز بشه. ببینید، مثل you and n در انگلیسی. you and n چه معنی داره؟ هیچ معنی نداره، دو تا حرفه. ولی زمانی که این رو ور میدارن، اختصاری میکنن از United Nation، ما وقتی که U و N رو میبینیم، این علامت United Nation، این یک علامته، هیچ معنی مفهوم دیگه هم نداره. یا بسیاری از داروها، بسیاری از غذاها، بسیاری از چیزهای دیگه، فقط اینها یک علامتن. اما سیمبل یک علامت نیست. سیمبل بسیار متفاوته. سیمبل اصطلاحیه، سیمبل عکس و تصویریه، سیمبل بیانیه که هم بر نماد بیرونی خودش معنی میده و هم بسیار بسیار گسترده تر از اون چی که در بیرون هست، در زو در درون خودش، در نهاد خودش معانی پیچیده‌ای داره که هرگز ما با خود، با هوشیاری که داریم، با هوش و درکی که داریم، به عمق اون نمیرسیم. باز مثال میزنم، مثالا بازم میگم، مثالا یونگه، مثالای من نیست. خیلی زیبا یونگ میگه، میگه یه آقایی از هند، اون موقع هایی که هندی ها نیومده بودن انگلیس هنوز، یعنی انگلیس ها رفته بودن اونجا، بعد تازه هندی ها داشتن میمدن بینه اینا کیان که اومدن اینا رو غارت میکنن، از اینا یاد بگیرن ببینن چه بلایی سرشون اومده. یه سری هندی ها پا میشن میان انگلیس، خب اینا اینا رو میبردن میگردوندن و اینا، من جمله اینا رو میبردن تو این کلیساها. اینا وقتی که میرن توی کلیساها، در اون کلیسا به خصوص کلیساهای یکی دو قرن پیش، دو سه قرن پیش انگلیس، شما مثلا هنوز هم میبینید عکسای مجسمه هایی از